ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه پنجشنبه 4 اردیبهشت 1399 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. شنونده مجله شبانگاهی هستید. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. پیش از هر چیز با همکارم نوشین سید حسینی همراه میشیم با مشروع خبر.
سپاسگزارم رضا. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت جمهوری اسلامی روز پنجشنبه از سیر نزولی ابتلا به ویروس کرونا در ایران خبر داد و گفت هیچ استانی وضعیت قرمز ندارد. آقای حریرچی جزئیات بیشتری درباره قرمز نبودن وضعیت استان‌ها بیان نکرد، اما آمار رسمی ارائه شده توسط وزارت بهداشت نیز نشان می‌دهد که به رغم کاهش آمار مبتلایان در روزهای اخیر، شیب کاهش بسیار کند است. این در حالی است که هفته گذشته مسعود نیلی معاون سابق رئیس جمهور ایران در یادداشتی به وضعیت قرمز در استانهای شامل بیش از نیمی از جمعیت کشور اشاره و از حرکت به سمت عادی سازی به شدت انتقاد کرده بود. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی اعلام کرده که آمار واقعی تعداد افراد جان باخته حدود 2 برابر و آمار مبتلایان بین 8 تا 10 برابر آمار اعلام شده توسط وزارت بهداشت است. آمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در ایران بیش از 87 هزار نفر و شمار جانباختگان 5481 تن اعلام شد. کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت، روز پنجشنبه همچنین از ابتلای 1030 تن دیگر و مرگ 90 بیمار طی 24 ساعت گذشته خبر داد.
ظرف 24 ساعت گذشته 1030 مورد ابتلای جدید به بیماری کووید 19 رو ما در سراسر کشور میتونیم گزارش کنیم که با ثبت این موارد 87026 مورد قطعی ابتلا به این بیماری تا این لحظه شناسایی و تسجیل شده. 90 نفر از مبتلایان به این بیماری ظرف 24 ساعت گذشته جان خودشون رو از دست دادن و با در نظر گرفتن این 90 عزیز از دست رفته ما 5481 مورد فوت قطعی و مسجل ناشی از ابتلا به این بیماری رو از آغاز تا امروز میتونیم گزارش کنیم.
به گفته این مقام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی هم اکنون بیش از 3000 بیمار بدحال در بیمارستان ها بستری هستند. منابع رسمی محلی و همینطور نهادهای ناظر جهانی و مستقل آمارهای ارائه شده از سوی مقامهای جمهوری اسلامی را غیر واقعی میخوانند و میگویند آمارهای واقعی به مراتب بیشتر است. فرانسه با انتقاد از اقدام ایران در ارسال ماهواره نظامی به مدار زمین، آن را نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل دانست. وزارت خارجه فرانسه در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر کرد، از جمهوری اسلامی ایران خواست تا برنامه‌های توسعه موشک‌های بالستیکش را که به این کشور توانایی حمله با کلاهک هسته‌ای می‌دهد، متوقف کند. بر اساس این بیانیه، برنامه توسعه موشکی ایران عامل نگرانی شدید برای امنیت منطقه و بین الملل است و باعث بی‌ثباتی و افزایش تنش در منطقه می‌شود. پیشتر هم آلمان از ارسال ماهواره نظامی به مدار زمین از سوی سپاه پاسداران انتقاد کرده بود. بر اساس پیامی که در حساب رسمی توییتر وزارت خارجه آلمان منتشر شده، برلین برنامه موشکی ایران را باعث بی‌ثباتی در منطقه خوانده و نوشته است این برنامه در زمینه منافع امنیتی اروپا قابل قبول نیست. سپاه پاسداران ایران روز چهارشنبه اعلام کرد یک ماهواره نظامی به نام نور را با موفقیت در مدار زمین قرار داده است. تازه ترین آمار منتشر شده از تعداد افرادی که در آمریکا درخواست بیمه بیکاری کرده اند نشان می دهد بیش از 4 میلیون نفر دیگر به تعداد بیکاران این کشور اضافه شده است. پیش از این 22 میلیون نفر از زمان شیوع ویروس کرونا در آمریکا از دولت درخواست کمک کرده بودند. به این ترتیب شیوع کرونا در آمریکا منجر به از بین رفتن بیش از 26 میلیون فرصت شغلی شده و بدترین وضعیت اشتغال را در این کشور از زمان رکود بزرگ در دهه سوم قرن 20 تا کنون رقم زده است. آمریکا بیشترین شمار قربانیان ویروس کرونا را در جهان نیز ثبت کرده است. و محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی ایران روز پنجشنبه در نامه‌ای به حسن روحانی نسبت به بازگشایی زود هنگام اماکن مذهبی، مدارس و دانشگاه‌ها هشدار داد. این مقام سازمان نظام پزشکی ایران بازگشایی‌های زود هنگام را باعث گسترش بیماری و فرسودگی کادر درمانی دانسته است. چند روز پیش حسن روحانی اعلام کرد اماکن مذهبی که قرار بود از اول خرداد بازگشایی شوند، به درخواست علیرضا عرافی مدیر حوزه‌های علمی از 15 اردیبهشت ماه دستگشایی می شوند.
ممنون نوشین. آخرین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. شمار مبتلایان ویروس کرونا در ایران از مرز 87,000 تن گذشت. واکنش‌ها به پرتاب ماهواره نظامی سپاه پاسداران، آمریکا این اقدام را شرورانه خواند. و تهدید متقابل ایران و آمریکا در خصوص تنش اخیر در خلیج فارس. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. با ابتلای 1,030 نفر دیگر در ایران به ویروس کرونا و مرگ 90 بیمار، آمار رسمی مبتلایان در ایران به 87,026 نفر رسید و شمار کشته شدگان به 5,481 نفر. برای بررسی آخرین تحولات کرونا در ایران همراه میشیم با همکارم بکتاش خمسه‌پور از طریق خط تلفن تا با او بیشتر در این باره صحبت کنیم. سلام بر تو بکتاش. در ایران وزیر بهداشت موارد کرونا در کشور رو رو به کاهش خوانده. چه چیزهایی بیشتری رو وزیر بهداشت گفته؟
ابتدا رضا باید اشاره کنیم که طبق آمار رسمی که میگه 87,000 مورد ابتلا به ویروس کرونا رو در کشور داشتیم، باید اشاره کرد که بنابر همین آمار رسمی اینک از این 87,000 مورد، بالغ بر 87,000 مورد، 87,026 مورد که تو هم اشاره کردی، نزدیک 65,000 تن، به طور دقیق 64,843 تن از آن میان بهبود یافتن طبق آمار رسمی و حکومتی. در نتیجه آمار رسمی همینک از نزدیک به 17,000 مورد جاری ابتلا، به طور دقیق 16,702 تن حکایت داره که از این بین وضعیت بیش از تنها 3,300 تن، 3,105 تن به طور دقیق وخیم یا بحرانی گزارش میشه، باز طبق آمار رسمی که البته میدونیم آمارهای غیر رسمی موارد رو بسیار بالاتر از اینها میدونن. وزیر بهداشت که اشاره کردی رضا، از کاهش مرگ و میر بر اثر کرونا طی هفته‌های گذشته در ایران گفته. سعید نمکی به گزارش خبرگزاری‌های ایران اظهار داشته طی سه هفته گذشته مرگ و میر بر اثر کرونا در کشور رو به 1/3 و موارد ابتلا رو به حدود 40% رسوندن. وی پس از نشست ویدیو کنفرانس وزیران بهداشت کشورهای عضو سازمان بهداشت جهانی گفته امروز توانستن با تمام وزرای بهداشت کشورهای جهان و تدروس آدانوم قبریسوس مدیر کل سازمان بهداشت جهانی در تماس باشند و اظهار خوشبختی کرده از اینکه در بین همه وزرای بهداشت کشورهای جهان ایران در بین 6 کشور برگزیده شده بود برای انتقال تجربیات به کشورهای دیگر در عرصه بین المللی و اشاره کرده از هر 6 منطقه سازمان جهانی بهداشت 1 کشور برگزیده شده بود تا تجربیاتش در مقابله با کرونا رو بیان کنه. وزیر بهداشت همچنین افزوده که در این نشست از سازمان جهانی بهداشت خواسته کاری کنن تحریم‌هایی رو که ظالمانه خوانده از دوش کشور برداشته بشه. همزمان باید اشاره‌ای داشته باشیم رضا به یک سند داخلی اتحادیه اروپا که در اختیار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قرار گرفته و ناظران این اتحادیه، اتحادیه اروپا بر این باورند که میان جمهوری خلق چین، فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی مساعدت سه‌جانبه‌ای برای انتشار اطلاعات کذب و نادرست در مورد شیوع ویروس کرونا وجود داره و اینکه اونها اطلاعات رو دستگاری میکنن.
بکتاش، با توجه به وقتمون یک سوال دیگه ازت میپرسم. در پی اطلاع رسانی خواهر سام رجبی در مورد ابتلاع این فعال محیط زیست در بند زندان اوین به ویروس کرونا، وکیل سیامک نمازی زندانی دوتابعیتی ایرانی آمریکایی هم نسبت به وضعیت موکلش که هم بند همین سام رجبی است ابراز نگرانی کرده. از واکنش وکیل سیامک نمازی بگو.
جرد گنسر رضا، وکیل سیامک نمازی، در پیامی در شبکه توییتر با اشاره به آگاهی از ابتلا یکی از همبندان سیامک نمازی به کووید 19، شیوع گسترده این بیماری و شرایط وحشتناک زندان‌های جمهوری اسلامی اون رو موجب تعجب ندونسته، گرچه این واقعه رو مایه تأسف بسیار دونسته. همین دو ماه پیش اواخر اسفند رضا گزارش‌هایی از ابتلای احتمالی سام رجبی به ویروس کرونا و انتقالش به بیمارستان منتشر شده بود. کتایون رجبی خواهرش میدونیم که همین دیروز به رادیو فردا گفت که نتیجه سی تی اسکن سام رجبی نشون داده او طی چند هفته اخیر به بیماری کووید 19 مبتلا بوده. همبند وی سیامک نمازی 4 سال پیش به اتهام همکاری با دولت آمریکا بازداشت شد و پدرش باقر نمازی که در اون زمان 80 سال داشت و برای کمک به آزادی فرزندش به ایران رفته بود بعد دستگیر و پدر و پسر هر یک به 10 سال حبس محکوم شدند و سال گذشته باقر نمازی به دلیل وخامت وضعیتش در مرخصی استعلاجی و ممنوع خروج گزارش شده و فرزند سیامک نمازی هم همچنان در حبس جمهوری اسلامی است.
ممنون از تو بکتاش. همکارم بکتاش خمسه‌پور بود و از آخرین تحولات مربوط به ویروس کرونا در ایران از طریق خط تلفن گزارش میداد. اما اقدام سپاه پاسداران ایران در پرتاب یک ماهواره نظامی به فضا با واکنش‌های جهانی روبرو شده. آمریکا اون رو ناقض قطعنامه 2231 شورای امنیت دونسته. آلمان و فرانسه هم اون رو محکوم کردند، اما روسیه گفته که نقض قطعنامه سازمان ملل نبوده. نخست گزارش همکارم حمید فاطمی رو در این باره بشنویم تا بعد هم تحلیل یک کارشناس رو تقدیم شما کنیم.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد چهارشنبه اعلام کرد که نخستین ماهواره نظامی جمهوری اسلامی با موفقیت پرتاب و در مدار 425 کیلومتری زمین قرار گرفته است. در واکنش به این خبر، ژنرال جان هایتن، معاون رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در یک کنفرانس خبری گفت آمریکا پرتاب هر موشکی را به دقت رصد می‌کند. Everybody in this room and everybody around the world should know that we watch every rocket and missile that comes off the face of the earth and
شما و همه دنیا باید بدانید که ما هر راکت یا موشکی را که از سطح زمین پرتاب شود رصد و به طور دقیق شناسایی می‌کنیم. ما همین کار را با موشک اخیری که ایران شلیک کرد انجام دادیم. من نمی‌خواهم ارزیابی دقیق بخش اطلاعاتی را با شما در میان بگذارم، زیرا این اطلاعات محرمانه و طبقه بندی شده است.
معاون رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا خطر را در طولانی بودن مسیر حرکت این موشک دانست. It went a very long way, which means it has the ability once again
to threaten their neighbors. آنچه که میتوانم بگویم این است که این موشک مسیری خیلی طولانی را طی کرد. اگر موشکی مسیر طولانی پیمود، صرف نظر از اینکه موفقیت آمیز بود یا نه، من وارد جزئیات آن نمی‌شوم. این بار دیگر تأکیدی بر این است که ایران توانایی تهدید همسایه‌های خود و متحدان ما را دارد. ما می‌خواهیم مطمئن شویم که آنها نمی‌توانند آمریکا را تهدید کنند.
معاون رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در ادامه این کنفرانس خبری اقدام ایران در شلیک این موشک را شرورانه خواند و گفت این اقدام شبیه ایجاد مزاحمت برای ناوهای آمریکایی در هفته گذشته بود. This is just another example of Iranian mind
behavior and it goes right along with the harassment from the fast boats. این نمونه دیگری از رفتار شرورانه ایران است. در کنارش آزار و اذیت توسط قایق‌های سپاه است. ما می‌کوشیم برای رفت آمد دریایی در این بخش از جهان محیط امنی فراهم کنیم. وظیفه نیروها در منطقه همین است. رفتار شرورانه ایران خطرات چشمگیری برای امنیت منطقه و کل جهان به وجود می آورد. این دو رفتار را کنار هم بگذارید. اینها نمونه های دیگری از رفتار شرورانه ایران است.
در همین زمینه رئیس جمهوری آمریکا در جریان کنفرانس خبری خود در پاسخ به پرسش‌های راجع به پرتاب ماهواره توسط سپاه گفت خیلی از نزدیک ایران را زیر نظر داریم، از خودشان در مورد ایران بیشتر می‌دانیم. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز شامگاه چهارشنبه در مصاحبه با شبکه خبری فاکس نیوز گفت پرتاب ماهواره نظامی سپاه پاسداران تهدیدی علیه ایالات متحده و متحدانش به شمار می‌رود. او با اشاره به نظامی بودن این ماهواره گفت جمهوری اسلامی تا به حال تأکید می‌کرد که تمام برنامه‌های موشکی و ماهواره‌ایش اهداف غیر نظامی دارد. مایک پومپئو همچنین گوشزد کرد که شخصی هم که این پرتاب زیر نظارت او انجام گرفت ژنرال حاجی‌زاده است، همان کسی که نیروهایش همین چند هفته پیش یک هواپیمای مسافربری را سرنگون کردند و 176 غیر نظامی بیگناه را کشتند. وزیر خارجه آمریکا ساعاتی پیش از این مصاحبه در نخستین واکنش به پرتاب ماهواره نظامی سپاه پاسداران آن را نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل خوانده و گفته بود ایران باید در این زمینه پاسخگو باشد. اسرائیل نیز پرتاب ماهواره سپاه را ادامه اقدامات بی‌شرمانه و خطرناک توصیف و آن را محکوم کرده است. ساعتی پس از پرتاب ماهواره سپاه، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در توییتی به 3 زبان فارسی، عربی و انگلیسی نوشت غافلگیری‌های جدیدی در راه است. او توضیح بیشتری در این باره نداد.
گزارش همکارم حمید فاطمی رو میشنیدید از ادامه واکنش‌ها به پرتاب ماهواره نظامی ایران به فضا که توسط سپاه پاسداران صورت گرفت روز گذشته. رضا تغییزات تحلیلگر مسائل بین‌الملل در گلاسکو اسکاتلند ساعتی پیش در ارزیابی این اقدام سپاه پاسداران به رادیو فردا اینچنین گفت:
واکنش‌های آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها و حتی کشورهای منطقه رو نسبت به این اقدامی که هیچ کدام از مسائل روز داخلی ایران رو حل نمی کنه، این واکنش ها مجموعاً منفی بوده و تا صحبت از بردن پرونده ایران به شورای امنیت. چطور میشه این اقدام رو در زمانی که جمهوری اسلامی اصرار به گرفتن کمک های مالی از خارج داره به نوعی توجیه کرد؟ همه مردم می دونن که به هر حال فرستادن یک موشک، قرار دادن یک جعبه به عنوان ماهواره در فضا میلیون ها دلار هزینه داره و آیا این هزینه ها فوریتش خرج کردن در داخل کشور و برای نیازمندها نیست؟ و آیا مردم این پرسش رو از خودشون ندارن که فوریت فرستادن این موشک به هوا چی بوده؟ به نظر من این یک حسابکشی داخلی، رقابت قدرت بین سپاه پاسداران و دولت به حساب میاد. و ما وقتی واکنش های دیروز روحانی رو نگاه میکنیم که در این مورد بعد از 40 دقیقه صحبت در جلسه هیئت دولت سکوت کرد و یک کلمه حرف نزد و امروز با طعنه در فارس میگفت که ما در این شرایط دشوار هم کار خودمون رو انجام میدیم و اشاره او به هوا کردن همین موشک سپاه بود، به نوعی واکنش سرد دولت رو نشون میداد. این اقدام به نوعی ادامه رقابت داخلی است و دولت رو در توجیه فعالیت های موشکی سپاه پاسداران با مشکل عمده روبرو میکنه، به خصوص آقای ظریف که تا به حال اصرار داشت که فعالیت های فضایی ایران غیر نظامی است. کاری که الان سپاه داره انجام میده شبیه این است که جمهوری اسلامی اتومبیل رو با فناوری 70 سال پیش بسازه و اون رو به عنوان موفقیت معرفی بکنه. مدار این ساتلایت مدار بسیار کوتاه است، یعنی زیر 500 کیلومتر و وزن این ماهواره در حدود 50 کیلوگرمه، در حالی که وقتی مقایسه میکنیم موشک با موشک آریان 5 اروپایی ها که میتونه 10,000 تا 20,000 کیلومتر فاصله بگیره از زمین و 10 تا 20 تن مواد مختلف رو من جمله ساتلایت های مختلف رو به فضا ببره، میبینیم یک تکنولوژی ابتدایی است و ماهواره ای که به هوا کردن قابلیت مخابراتی هم نداره، قابلیت عکاسی داره و عمر اون هم عمر مفیدش کوتاهه. بنابراین اونچه که مهمه و خطر ایجاد میکنه موشکی است که حالا به هوا فرستادن و اگر این موشک‌ها ارتفاع بیشتری بگیرن میتونه خطر امنیتی جدی‌تری داشته باشه. علتی که خانم اورتگاس میگه ما پرونده ایران رو بین علت به شورای امنیت میبرد. آقای پومپیو سال گذشته حتی وقتی که آقای جهرومی اعلام کرد میخواد ماهواره‌های غیر نظامی رو هوا بکنه، نامه‌ای به آقای گوترش نوشته و این موضوع رو به صورت اخطار به او گفت و از او خواست که نامه‌ای به اعضای شورای امنیت بنویسه و این اقدام رو مغایر با قطعنامه 2231 شورای امنیت معرفی بکنه و این کار بار دیگه صورت میگیره. ولی حساسیت این بار بیشتر خواهد بود، چرا که اروپایی‌ها همین حالا اون چیزی که به عنوان مکانیزم ماشه ازش یاد میکنن فعال کردن، اگرچه در حالت سکونه، و این اقدام میتونه اروپایی ها رو هم در همین مسیر قرار بده.
رضا تغییرزاده تحلیلگر مسائل بین الملل در گلاسکو اسکاتلند بود. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
این هزینه که شما خرج جنگ کردید یا میکنید بیاید تو مملکت خودتون خرج کنید که این همه بدبخت و این همه بیکار و گرفتار نداشته باشیم.
من در شگفتم که چرا ابرقدرت ها جامعه جهانی امروز با وجود اینکه میدونن جمهوری اسلامی در گسترش جنگ، بی‌عدالتی، آدمکشی در منطقه و دنیا شریک اصلیه چرا کوشش نمی کنن از راه های حقوقی جمهوری اسلامی رو بیشتر به چالش بکشن؟ پاشنه آشیل جمهوری اسلامی، قتل‌های زنجیره‌ای، کشتارهای دهه 60 سینما رکس آبادان و هزاران جنایت دیگه است. اینها رو بیشتر افشا کنید، روی اینها بیشتر معروف بدید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ میگوید به نیروی دریایی این کشور دستور داده که اگر قایق‌های ایرانی برای کشتی‌های ایالات متحده در آب‌های بین‌المللی مزاحمت ایجاد کنند، آنها را هدف قرار داده و منهدم کنند. یک روز پس از این اظهارات، حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران هم از منطقه خلیج فارس دیدن کرده و گفت که به آمریکایی‌ها اعلام کردیم در دفاع از امنیت مرزهای آبی، دریایی و امنیت کشتیرانی مصمم و جدی هستیم و هر اقدامی را به گفته او با پاسخ قاطع و مؤثر جواب خواهیم داد. همچنین سفیر سوئیس در تهران به عنوان حافظ منافع آمریکا هم در همین زمینه به وزارت خارجه ایران احضار شده است. آیا دور تازه‌ای از تنش‌ها میان ایران و آمریکا در حال رقم خوردن است؟ دامون گلریز تحلیلگر مسائل سیاسی در پاسخ به این سوال ساعتی پیش به رادیو فردا اینچنین گفت:
به نظر من دور جدیدی از تنش‌ها من شاهدش نیستم، نمی‌بینم یه همچین چیزی. ادامه همون راهه. ببینید، در تهران تحلیل این هست که با نزدیک شدن انتخابات در آمریکا، روند مدیریت ویروس کرونا در آمریکا توسط کاخ سفید از یک جهت و اتفاقاتی که در پیش روه، این انتخابات رو داره به ضرر ترامپ رقم می‌زنه، به نفع رئیس جمهوری که یا نماینده ریاست جمهوری که از حزب دموکرات باشه. از طرف دیگه جمهوری اسلامی به دنبال این هست که بتونه امتیاز سازی بکنه برای توافقات در آینده. میدونید الان اختلاف انداختن بین مقامات امریکایی خب یکی از اهداف هست، به این معنا که بین نظامیون و کاخ سفید بتونن اختلاف بندازن. الان حدود 710 خدمه ناو هواپیمابر روزولت با کرونا دست و پنجه نرم میکنه. چندی پیش یکی از مقامات بزرگ نظامی استعفا کرد به خاطر همین موضوع. و از اون طرف هم ایران زیر فشار جدی تحریم هاست و این تحریم ها واقعا تأثیر گذاشته، قیمت نفت پایین تر اومده و برای اینکه بشه از این فضا استفاده کرد، به وجود آوردن فرصت، به نظر من به خصوص از طرف تهران این نوع جنگ لفظی مطرحه. ولی آیا این واقعا به یک نوع نبرد نظامی بیانجامه؟ به نظر من انقدر عقل دارن در تهران، چه از نظر مقامات سیاسی چه مقامات نظامی، که بدونن با میدونید امکانات نظامی آمریکا نباید شوخی بکنن. ولی خب از نظر لفظی و پروپاگاندا و استفاده این فرصت، که همچون که میدونید الان وزارت خارجه هم وارد شده و نامه فرستاده به کاردار سوئیس در ایران که منافع امریکا رو حفظ میکنه و از این طریق یک مقداری فضا رو بتونن استفاده بکنن برای اینکه بشه یک مقداری این امتیازسازی ها رو برای آینده به وجود آورد. یادمون باشه که هنوز نه اتفاقی افتاده نه شلیکی انجام پذیرفته در خلیج فارس، فعلا جنگ لفظیه و من فکر میکنم هر دو طرف در همین حد و حدود نگه می‌دارن. وقتی که من دیدم که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، نه بخش نظامی سپاه، وارد صحنه شده و الان نامه‌ای رو داده که باید به دست آمریکا یا برسه، و این متوجه شدم که الان آقای ظریف و وزارت امور خارجه، چون می‌دونید آقای ظریف بزرگترین دستاوردش درست کردن شبکه‌ای از آپولوژیست‌هایی در آمریکا و اروپا هست به معنی لابی جمهوری اسلامی، که از این طریق بتونن فضای افکار عمومی که به خاطر همین ویروس کرونا الان در امریکا به خصوص خیلی حساس شده، بتونن تحت تاثیر قرار بدن که هرچه نزدیک میشیم به این انتخابات به ضرر آقای ترامپ بپره. ولی آیا این واقعا به یک نوع نبردی در خلیج فارس ممکنه بیانجامه؟ شاید در حد خیلی محدود، ولی به اون شکلی نیستش که ما با یک جنگ مواجه بشیم.
دامون گلریز تحلیلگر مسائل سیاسی در لاهه هلند بود. اما یک هفته پس از ورود 10% از سهام شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی شستا به بورس، باید چه چیزی را از این عرضه انتظار داشت؟ رفاه و شفافیت یا فساد و رانت بیشتر؟ بیشتر بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
یک هفته پس از عرضه 10% از سهام شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی یا شستا در بورس، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی میگوید امکان آن وجود ندارد که منابع حاصل از فروش سهام به اختیار و به طور دلبخواه هزینه شود. این سخنان روز پنجشنبه محمد شریعت‌مداری است در مصاحبه با سیمای جمهوری اسلامی.
یکی از مهمترین خواص بورسی شدن شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی شستا این است که منابع از حاصل از فروش سهام خودش رو نمیتونه به اختیار هر جور که دلش خواست هزینه امور جاری کنه. یکی از نظارتهایی که با بورسی شدن این سازمان بزرگ اقتصادی به دست آمده همین هدفی است که موضوع نگرانی شما و کسانی است که به شما منتقل کردن.
این اظهار نظر در واقع واکنشی است به نگرانی هایی که خبر عرضه سهام شستا در بورس برانگیخت. سابقه خراب حکومت در خصوصی سازی اموال و سرمایه های عمومی، فساد ساختاری و روابط رانتی در واگذاری‌ها در دهه‌های گذشته امکان خوشبینی به عرضه سهام شستا در بورس را کمتر فراهم ساخته است. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، در این خصوص اینگونه اظهار نظر می‌کند.
این ادعای آقای شریعت‌مداری کمی مبهم به نظر میرسه. منابعی که به دست میان احتمال این که برای صرف کردن برای پوشاندن هزینه‌های جاری دولت یا خود حتی تأمین اجتماعی مصرف بشه خیلی بیشتره تا این که صرف سرمایه گذاری بلند مدت بشه و صرف بالا بردن رفاه کسانی که در سالهای متمادی پرداخت کردن حق بیمه‌شون برای اینکه این سرمایه ها جمع بشه. دلایل گوناگونی هم وجود داره برای این قضیه. بجز مسئله غیر شفاف بودن بورس، مسئله کسری بودجه شدید دولته که هر درآمد و منبع جدیدی رو میبله، و بجز این قضیه فساد گسترده مالی مدیریتی که باعث میشه هر منبع جدیدی که ایجاد میشه صرف رانت و به هر حال پرداخت امتیاز به این یا اون مقام دولتی میشه.
از روز چهارشنبه 27 فروردین 8 میلیارد سهم معادل 10% از سهام شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شد. شستا یا همان شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی در سال 1365 با سرمایه اولیه 2 میلیارد تومان تأسیس شد. مجموع دارایی‌های این شرکت در سال 97 بالغ بر 57 هزار میلیارد تومان و درآمد سالانه آن نزدیک به 32 هزار میلیارد تومان اعلام شد. شستا در حال حاضر 9 هلدینگ تابعه در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، انرژی، کشتیرانی و سیمان دارد. محمد شریعت مداری روز شنبه در توییتر خود نوشت افزایش سرمایه بانک رفاه و شستا، تجهیز عادلانه مراکز، ارتقاء سطح خدمات پزشکی خصوصا کرونا و ارتقاء منزلت دفترچه‌های خدمات درمانی، اتمام پروژه‌های با اولویت نیمه تمام، اصول ابلاغی به تامین اجتماعی در استفاده از منابع عرضه اولیه شستا است که با شفافیت صورت می‌گیرد. احمد علوی، اقتصاددان، نگاه خوشبینانه‌ای به این برآورد ندارد.
بر اساس اون چیزی که در ایران رایجه، دقیق ترین سندهایی که مشابه این هست بودجه است. اما اگر نگاهی بیاندازیم به بودجه، طبق آخرین بحث تفریق مجلس گفته شد که 68% انحراف بودجه ما داشتیم. حالا بیایم توی سطوح پایین تر، میانه یا خرد، در سطح بنگاه، مثلا بنگاهایی که الان دولتی هستن غالبا حساب سازی میشه اونجا. در مورد شستا هم الان حساب سازی شده و میشود، یعنی ارزش داراییایی که الان برای شستا محسوب کردن اون نیست که واقعیت داره. بنابراین حتی به صرف امیدوار بودن آقای شریعت مداری یا هر کسی دیگه، به خاطر اون فساد ساختاری که خود حاکمیت به اون اقرار داره، خود اونها گفتن که فرض بکنید خصوصی سازی ها بخش اساسی و عمدهش که حدود 90% تخمین زده میشه انحراف بوده، این داستان هم به اون سرنوشت دچار خواهد شد.
وزیر اقتصاد ایران روز عرضه 10% سهام شستا در بازار بورس را به عنوان یکی از روزهای تاریخی بازار سرمایه ایران نام برد. اما آیا این عرضه برای مستمری به ایران تأمین اجتماعی و بازنشستگان به عنوان سهامداران اصلی شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی هم تاریخی خواهد شد؟
گزارش همکارم مرداد میردامادی رو میشنیدید از عرضه سهام شرکت سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی مصون به شستا به بورس ایران، که با این گزارش به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد. تا آن زمان بدرود.